Bismillahirrahmanirrahim. Gerçi در مباحث اجتهاد و تقلید محور نگاه فقهی و کتاب عروه است، اما برخی از مباحثی که یه مقدار جنبه نظری تر داره و در اصول هم مطرح شده به تناسب، سلام علیکم، در این مباحث عرض خواهیم کرد. وارد مقدماتی شدیم که ملاحظه کردید در مقدمه اول یک اشاره خیلی سریعی داشتیم به جایگاه بحث در فقه و اصول، و در مقدمه دوم جایگاهی که میتوانست این بحث از جهات و حیثیات مختلف در علوم و دانش‌های گوناگون پیدا بکنه و مورد توجه قرار بگیره اشاره کردیم که به مجموعه ای از علوم هم اسلامی هم علوم انسانی و اجتماعی اشاره شد، و اینکه اجتهاد و تقلید از جهات و حیثیات مختلفه میتواند در این علوم و دانش ها بررسی بشه، از جمله و آخرین ارتباطی که سامنکم میشود در اینجا ذکر کرد، ارتباط برخی از مباحث اجتهاد و تقلید با مسائل تعلیم و تربیت یا با فقه و تربیه. اینم به دلیل اینه که بحث فراگیری و علوم و دانش هاست، یا در شکل اجتهادی یا در شکل تقلیدی، و طبعا این بحث تعلیم و تعلمی که در این مباحث اجتهاد و تقلید مطرح هست به شکلی یک پیوند جدی هم با مباحث تعلیم و تربیت به طور عام داره، و طبعا در فقه و تربیه مباحثی از اون جایگاه داره. این امر دوم بود که حالا اینطور که من نوشتم حدود عرض شود که 12 ارتباط این مسئله رو مشخص کردیم، یا ارتباط این را با 12 از شاخه های علوم اسلامی و انسانی اشاره شد، علاوه بر اون چه که سلام علیکم جایگاهی که در فقه و اصول داره. این دو مقدمه اول بود. مقدمه سوم اشاره ایست به بحث اجتهاد در لغت و اصطلاح و مفاهیمی که قابل تصور برای اجتهاد. در اینجا بحث های زیادی شده، بعضی از دوستانم دارم اینجا بحث کردن خیلی مفصل در این لغتش و اینها، خب اونجور چیزی شاید هم خیلی لازم نباشه، هم بحث ما الان خیلی وابسته به اون مسئله نیست. من ابتدا عرض بکنم که قبل از این که معانی لغوی و اصطلاحی اجتهاد رو اشاره بکنیم، به این نکته توجه دارید که واژه اجتهاد به این معنایی که امروز در اجتهاد و تقلید و در اصطلاحات شایع ما به کار میره، شاید در روایات شاید بتوانیم بگیم به کار نرفته، یا اگرم رفته باشه خیلی نادر و اندکه. تا اونجایی که من میدونم به این معنایی که خواهیم گفت شاید به کار نرفته باشه. در روایات بیشتر عرض شود که یا به معنای اون مطلق عمل و تلاش برای کسب تقوا و فعالیت‌های این شکلی است، یا به معنای اجتهاد به یه معنای خاصیه که محل بحث بین شیعه و سنی است، که اینا بعد جایگاهش معلوم میشه. اما به اون معنایی که الان در بین ما رایجه، این چندان در روایات به کار نرفته. ولذا اگر بحثی از این واژه میکنیم، یک واژه‌ای نیست که به اون معنایی که مقصود ماست در اینجا واژه شرعی باشه و به کار رفته در عبائر و عبارات شرعیه باشه. خب از این که بگذریم، از لحاظ لغت همونطور که ملاحظه کردید، اجتهاد از ماده جهد یا جهد، و دو معنا برای ثلاثی مجرد این ذکر شده. یک معنای مشقت و سختی و دشواری و تحمل مشقت و یک معنا هم بذل و طاقت و الوسعه. این دوتا تعریفی است که در کتب لغت وارد شده. حالا بعضی گفتند که در بعضی از کتب لغت آمده که جهد به معنای مشقت ظاهرن و جهد به معنای بذل و طاقت و الوسعه ظاهرن. بعضی هم گفتن نه، مصدر جهد و جهد به هر دو معنا به کار میره. این خیلی مهم نیست برای ما. اون چی که وجود داره در لغت اشاره به این دو معنا برای ثلاثی مجردشه، هم معنای مشقت هم معنای بذل و طاقت و الوسع. جهده به معنای اینکه سختی رو تحمل کرد، یا جهده به معنای اینکه یک نیروی را صرف کرد. طبعا صرف نیرو برای انجام یک کاریه. این دوتا چیزیست که در مقایس و سها و چیزهایی آمده. حالا گاهی گفته شده جهد به یک معناست، مصدر یکی جهده یکی جهده. گاهی هم هر دو را در همون معنای جهد گفتن وجود داره و استعمال میشه. این دو معناییست که در لغت آمده. البته این که اصل کدامه، این یک اختلاف نظری هست. بعضی گفتن که اصل همون بذل و طاقت و الوسعه در بعضی کتب لغوی یا فقهی ما آمده، ظاهرن در کتاب التحقیق اینجور چیزی آمده، ظاهرن تحقیق کلمات القرآن. بعضی بزرگانم این را فرموده اند که اصل معنا گفتن بذل و طاقت و الوسعه، یعنی اینکه انسان نیرو مصرف بکنه. منتها چون نیرو مصرف کردن غالبا با یک مشقتی همراست، یک دشواری میطلبد و این دشواری و مشقت لازم اون معنای اصلی است، این لفظ در لازم هم به کار رفته. و کم لهو من نظیر که لفظی که وضع شده ابتدا برای یک معنا، بعدها به مجاز و گاهی هم به صورت نقل و حقیقت در لازم اون به کار میره. اینجا هم این یک بیانه در مقایسه این دوتا. گفته شده که اصل اون بذل و طاقت و الوسعه، ولی چون لازمه این یک تحمل مشقت و سختی و دشواری است، معنای دوم پیدا کرده. این یک بیانه. بیان دوم در نسبت این دو معنای لغوی عکس این مسئله است، که این به اونچه که در کتب لغت سامکم نزدیکتره، یعنی در همین مقاییس داره اصل المشقه یک چنین تعبیری داره، شاید در بعضی کتب دیگر هم باشه. این عکس اولیست به این معنا که اصل جهد به جهده به معنای تحمل مشقت کار، یعنی سختی را مواجه شد. تحمل سختی و دشواری گاهی است که در برابر یک حادثه ناخواسته است که او عنصر فعال نیست. یک سختی برای او پیش میاد، با مشقتی رو تحمل بکنه بدون اینکه او نقش فعالی داشته باشه. این یه مصداقشه. یک نوعش هم اینه که نه، به خاطر اینکه فعال او و کاری انجام میده، یک کار ویژه است، این سختی داره. دو نوع میشه پس مواجهه با مشقت، گاهی به صورت انفعالی است، گاهی به صورت فعاله، به خاطر اینکه کاری انجام میده سختی رو تحمل میکنه. اون وقت به این مناسبت اینکه گاهی از این قبیل دومه که مشقت در قسم دوم لازمه کار ویژه است، از لازم منتقل شده به معنای ملزوم در اون شق دوم. تحمل سختی و مشقت در کارهای فعال از ناحیه انسان، این همون همراه با بذل و طاقت و الوسع، با انرژی رو هزینه بکنه، صرف بکنه، ولذا از این لازم به ملزوم رفتند. البته ملزوم مطلق نیست، در یه حالاتی ملزومشه. این به عکس مسئله است. شاید هم این طبق اینه که لو اهل لغت میگه این اولا باشه، خیلی البته برای ما مهم نیست. اون چه که مسلمه اینه که جهده هم به معنای مشقت به کار میره که کاربردش اهم است از اینه که مشقت بیاد بدونی که من فعال باشم، یا اینکه نه مشقت به خاطر اینکه خود من فعال شدم بذل و طاقت و لبس میکنم، به این معنا به کار رفته که اهمه. همونطور که به معنای دوم که اخص به کار رفته که به معنای بذل و طاقت و لبس، یعنی در یک کار ویژه، هر کاری هم نه، یک کاری که یه نوعی سختی داره، کارهای خیلی روتین عادی متعارف بهش نمیگن، یک کاری که یه نوع نیروی ویژه ای را با هزینه کرد، اون وقت عرض شود که این دو معناه. پس این دو معنا که در لغت اومده معنای عام و خاصه، به احتمال قوی، اینا نمیشه خیلی داوری روشنی کرد، به احتمال قوی اصلش مشقت بوده، یعنی این تفسیر دوم ما قبول داریم، اصلش همون سختی بوده که ام از اینه که اختیاری باشه غیر اختیاری باشه، فعال باشه منفعل باشه، بعد به کار رفته در اون فعل بذل و طاقه که یه فعل ویژه ایست، هزینه میکنه انرژی را برای اینکه کاری انجام بشه. این دو معنا و دو معنا هم هست اینا، اینکه کسی بیاد بگه مشترک لفظی و ایناست، ما اینا بارها گفته ایم قبول نداریم، اون مبنایی که بعضی اینا رو همه یک جا برمیگردن و میگه یک معنا، دو معنا هست، منتها این معنایی که عامه که خاصه. بنابراین از لغت دو معنا داره، مشترک لفظی هم هست و به احتمال قوی تر به استظهاری که داریم اصلش مشقت بوده و بعد در اون معنای دیگری که اخصه به کار رفته. این معنای لغویه که خیلی برای مهم نیست. در معنای لغوی فقط این نکته دیگرم را با توجه کرد که این ماده اومده در قالب باب افتعال، مقاییس داره که اصل اون مشقه، ولی اینکه اون طرفش تصریحی من ندیدم، ولی زالا اینم در حد استظهاریه که تو یکی از این کتاب لغت این آمده، ولی این دو معنا الان داره، برای ما مهمم نیست که اصل کدامه، دو معنا داره، یکم عامه یکی خاصه. نکته دیگری که در این دو معنای لغوی باید بهش توجه کرد اینه که این ثلاثی مجردش اینه و عرض شود که اینجا آمده به باب افتعال رفته است، اجتهاد شده. این که باب افتعال رفته، معانی باب افتعال چیزای متعددی است و عرض شود که به نظر میاد چه اینجا به معنای اینم استظهار خیلی حالا ظنی ابتدایی است، به نظر میاد ما اگر بذل و طاق اجتهادی که از ماده جهد به معنای بذل و طاقت و الوسع باشه، یعنی فعالیت ویژه‌ای که انرژی میبره، یعنی هزینه کردن یک انرژیه، به این معنا اگر باشه، جهده به این معنا بکارم، جهده یعنی بذل طاقته و وسعه، اون وقت اجتهاد اینجا معنای متاوعه که معنای خیلی عادی و اولیه باب افتعال اینجا خیلی چی نداره، اجتهاد اینجا همون معنای ثلاثی مجرد داره، منتها همیشه یک تأکیدی در اینم هست، هرگاه دیدید که یه بابی از ابواب ثلاثی مزید گفته میشه که به معنای ثلاثی مجردش هست، این یه همون مطلب هست به اضافه یک تأکیدی که وجود داره، از باب زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. اجتهاد در معنای دوم که اخصه که بذل و طاعت و الوسع باشه، این معنای متاوعه خیلی به ذهن نمیاد، بیشتر همون ثلاثی مجرده با یه تأکیدی بر اون، ولذا اجتهاده از جهد به معنای بذل و طاعه همون معنای ثلاثی مجرده با یه تأکیدی، ولذا اجتهاد یعنی یک بذل طاقت و وسع باز به صورت ویژه و خاص در یک کار مهم و معتنابهی. در معنای اول که عام بود، اونجا هم وقتی که جهده معنای تحمل مشقت رو ببریم به باب افتعال، بعضی گفتن اونجا متابعه است. چرا؟ برای اینکه جهد معنی مشقت، اجتهاد یعنی پذیر این مشقت را پذیرفت. اینم به نظر من درست نیست اینجوری که فکر میکنم، برای اینکه جهد به معنی مصدر را نباید گرفت، جهده را باید گرفت. جهده اصلا خودش یعنی مشقت پذیرفت، مواجهه با مشقت شد، و بعضی لغت داره اصلا جهده یعنی تحمل المشقه، ولذا این به این حد از متابعه و پذیرش اصلا تو خود ثلاثی مجردش هست در معنای اول، ولذا رو معنای اول هم اجتهاد همون یعنی یه تأکیدی در همون ثلاثی مجرد. بعضی دوستان اینا خیلی تأکید کردن تو این نوشته هایی که در درسشون هست، خیلی تأکید کردن که اگر اجتهاد در معنای اول باشه متابعه، معنای مشقت باشه باب افتعالش متابعه است، اگه معنای دوم باشه باب افتعالش اینجا همون ثلاثی مجرده. من خیلی اینو نمیفهمم، البته حالا ادبیات منم ادبیات معمولی است، نمیدونم، یعنی حالا که خیلی فاصله گرفتم، یه وقتی خیلی علاقه من بودم، ولی حالا دیگه چیزی فکر نمی کنم که اینا فرقی نمیکنه، اجتهاد چه اون باشه چه این باشه متابعه نیست، اجتهاد همون یه تأکدی در همون ثلاثی مجرده. ولذا اجتهاد از نظر لغت عرض شود که یعنی دو معنا داره، اجتهده یک معنای عام داره یعنی مواجه با مشقت شد، اون تا چون افتعال داره یعنی به طور خاص مشقت متنابه، این معنای عامه. حالا این مواجهه با مشقت شدن با یک کار خاصی باشه یا اینکه نه حادثه ای رخ داده که او در مشقت افتاده، این معنای اول و عام. معنای دوم، این حاصل سخن ما شد، معنای دوم اجتهاد هم یعنی فعالیت ویژه و مصرف کردن انرژی طبعا برای چیزی، برای کاری که همون کار خاص میشه، اون وقت این معنای لغویه. به این معنا البته در روایات هم، به معنای دوم در روایات کاربردم داره، عینونی به ورع و اجتهاد، در جاهای مختلف اومده میگه اجتهدو. این اجتهاد اون معناش یعنی فعالیت مجدانه، فعالیت مجدانه، این اجتهاد معنای لغوی است، علاوه بر اون معنای عامتر که یعنی همون تحمل مشقته. این به لحاظ لغت بیش از این فکر میکنم نکته مهمی نباشه. اصل ما دو، بعدم باب افتعال و دو معنای عام و خاص و همینطور که ملاحظه کردید. اما وقتی که بیایم به اصطلاح، در اصطلاح دو سه تا اصطلاح به نظرم اینجا وجود داره، یا دو سه چهار تا اصطلاح وجود داره. یک، این اولی احتمال میدم وجود داشته باشه یا حداقل میشه به این معنا به کار برد، اینه که ما از همون معنای دوم که عمل خاصه که در لغت ریشه را و واژه را از اونجا میگیریم، اما اینجا میگیم اجتهاد چون دو قسمه، اینو مقدمات عرض بکنم، اجتهاد به معنای عمل مجدانه، یک عمل نیازمند به نیرو و بذل طاقت، این عمل خاص که از لغت بیرون میاد، این دو قسمه، یک عمل جوارحی است، فعالیت‌های بیرونی که انسان‌ها انجام میدن، یک عمل جوانحی است، عمل درونی است، این یک تقسیم. بعد این عمل جوانحی هم انواع و اقسامی داره، یکی از اقسام عمل درونی و جوانی، یکی از اقسامش فعالیت فکریه، همون حرکت من المبادی چی بگید، اون جمله حاجی سبزواری عجب خیلی جمله مشهوریه تو حاجی سبزواری، من مبادیه الی المرادی، آخرش اینه. بله بله، این عمل فکری که در منطق میگه، بله؟ چی؟ نه حرکتون من ال... این اولیش بزنم نمیاد الى المبادی میدونم نه حرکتون میدونم از یه جایی اون جو کلمهش ذهنم نمیاد خیلی مشهوره الى المبادی و من مبادیه الى المرادی. ببینید اون حرکت های درونی هم یه حرکت های دو قسمه که یک قسمش مثلا انگیزه هاست، علائق، شوق، رغبت، اینجور چیز هاست، کیفیات نفسانیه، و یک نوعش هم حرکت علمی است. حرکت علمی اینه که من از مجهول میرم به سمت مقدمات معلوم، بعد در اون مقدمات غور میکنم، تلاش میکنم و از اونجا برمیگردم به مراد و من مبادیه الی المرادی، میرم به سمت مبادی، از مجهولی سوالی که دارم میرم به سمت مبادی، مبادی رو چینش میکنم، مقدمات را به شکل قیاس و استقراء و اون اشکال منطقی، و از اونجا برمیگردم به مراد. اینم تقسیم دوم. پس اعمال انسان بذل و طاقت و الوسع، گاهی بذل و طاقت و الوسع فی العمل الخارجی و الجوارحی است، این یک، گاهی فی العمل الجوانحی و درونی است، این تقسیم اول. این عمل جوانحی و فعالیت های درونی هم دو قسمه، یک قسم اون غیر فکری است، مثل شوق، رغبت، چیزهایی از این قبیله، یک نوعش هم میشه عملیه فکریه، عملیه اکتشافی که روش کلی اون در منطق بیان شده، اون کار درونی که ذهن ما انجام میده، از مجهول حرکت میکنه به سمت معلومات، یعنی طرح سوال میشه براش، مجهول پیدا میشه، بعد از طرح سوال میره به سمت معلومات موجود، بعد معلومات موجود را میچیند با یک ترتیبات خاصه، و سپس میرسد به حل مشکل و مسئله. این حرکت فکری است. خب اجتهاد اولین معنای اصطلاحیش میتونیم این بگیم، یعنی چند تا قید زدیم به اون بذل و طاقت و الوس یا عمل فعالیت، گفتیم مطلق فعالیت خاص نه، فعالیت جوارحی نه، فعالیت درونی، بعد فعالیت درونی هم هر فعالیت درونی نه، فعالیت اکتشافی، فعالیت عرض شود که استنباطی اکتشافی و حرکتی از مجهول به سمت مبادی و از مبادی به سمت مراد، اینجور چیزی. این معنی در کجا و چه موضوعی و با چه شکلی مطلق، این اولی اصطلاحه، که در این اصطلاح اجتهاد یعنی همون فعالیت فکری که انسان انجام میده برای کشف یک مسئله، که خیلی معناش وسیعه. این فعالیت فکری برای کشف یک مسئله، اما از اینه که در مسائل دینی باشه یا در چیز دیگری باشه، فیزیک باشه، شیمی باشه، این اقدام ذهنی که انسان انجام میده برای کشف یک مجهول، اینو بهش بگیم اجتهاد. ممکنه به این معنا به کار ببریم، نمیگم حتما به کار رفته، ولی ممکنه. اجتهاد یعنی مطلق فعالیت نیست، فعالیت درونی برای کشف مجهوله، که در منطق هم گفته شده. این یک معناست که اگر به این معنا باشه، اصطلاح اولین اصطلاح ماست که اخص از اون دو معناست. به ترتیبم بیاد جلو اینجوره: اول تحمل المشقه که در لغت بود، دو بذل الطاقت والوسع که یعنی همون کار کردن ویجاست که شد اخص از اولی. از این به بعد دیگه میام تو اصطلاحات. سه که اولین اصطلاحه میشه چی؟ این بذل الطاقت والوسع لاکتشاف مجهوله و للوصول الی مجهوله. در کجا؟ عام، در فقه، کلام، حدیث، فیزیک، شیمی، هر جا باشه که همون فعالیت اکتشاف. فرض کردم ممکنه این اصطلاح بگی من، بله؟ چی؟ عرض میکنم حالا من برای اینکه نظم منطقی اینا روشن بشه اینجور میرم جلو. هر کدام از اینا میبینید اصطلاح ندارید، حذفش بکنید، ما خیلی اصطلاحی برای این نداریم. این الان که گاهی گفته میشه، میگه که ما حداقل به نحو مجاز گاهی میگیم آقا مجتهد در فیزیکه، در شیمیه، این معنامون یعنی فعالیت فکری ویژه داره در اینجا برای کشف مجهول، نباشدم مهم نیست. این سومین لایه که اولین اصطلاح ممکنه باشه. میایم یک درجه پایین تر، من از آن به خاص دارم میام، چهارم که در ترتیب کلیه و دوم در اصطلاحاته. چهارم اینه که ما اجتهاد را این فعالیت فکری با همون مشخصات قبلی بگیریم، ولی در مجال و میدان و قلمروی شناخت از شاید معارف دینی، حقایقی که در متون و منابع دین وجود داره، فعالیتی که برای کشف معارف دین هست، کار به فقه نداریم. ام اخص از قبلی است، چون قبلی مطلق معارف بود، ام از بشری یا دینی. این چهارمی میشه اکتشاف، عملیتون اکتشافیه که در محدوده و نطاق معارف دین، مسائل موجوده در متون دینی است، ام از معارف اعتقادی و توصیفی یا اخلاقی یا فقهی. این فعالیت اکتشافی که انجام میشه برای شناخت اینها. این اصطلاح به نظر ما باید باشه، و اینجور که به ذهنم میاد حتی در بعضی از کلمات مرحوم شیخ مفید یا شیخ توسیون هم گاهی اجتهاد به این معنای چهارم که دومین اصطلاحه به کار رفته، یعنی میگه که در کلام اجتهاد ورزید، کار اجتهادی در کلام کرد. و از شبات که یک ریشه هایی داره این کار برد، نداشته باشدم حق اینه که ما این اصطلاح را قرار بدیم برای اینکه اینا انتظام پیدا بکنه. ما اجتهاد به معنای عام داریم که بعد شاخه به شاخه میشه، یه حوزه معارف توصیفی داره، یه حوزه معارف تجویزی داره، یا به عبارت دیگه کلام و عقاید و اخلاق و امثال اینها. البته کلام که ما میگیم به معنای عام که همه معارف توصیفی را بگیره، نه خصوص اصول اعتقادا. این میشه چهارمین در واقع معنا یا دومین اصطلاح که اخص از قبله و عام از نسبت به بعدیه. اصطلاح پنجم همونیست که در اینجا مطرح میشه، که اون ویژگی های قبل را بگیرید، یک عملیه ذهنیه و فکری اکتشافی است در مجال معارف دینی هم هست، اما خصوص مجال احکام فرعیه کلیه، در خصوص محدوده و دامنه فقه. این اصطلاح پنجمه، یعنی پنجمین معناست که سومین اصطلاحه. این همونیست که در اجتهاد و تقلید به کار می‌رود، و بعد از اینکه این سلسله مراتب عرض کردم، یه مقداری رو قیود و تعریف دقیقش از بحث خواهیم کرد. در این معنا فعالیت اکتشافی یک شخص برای پی بردن به معارف فقهی، یعنی احکام فرعی و فرعیه کلیه است. این عملیه را بهش میگن عملیت الاجتهاد یا استنباط، محدود به یه حوزه خاصی از معارف اسلامی شه. ششمین معنا از اینم اخصه و همونیست که در اصطلاحات عامه وجود داشته، و همین معنا هم منشأ استیحاش اخباری ها و امثال اینها شده. معنای ششم میگه که همینه که تا به حال گفتیم، اون فعالیت ذهنی فکری و اکتشافی برای شناخت و به دست آوردن عرض شود که معارفی است، اونم معارف فقهی و حکمی، اما با دو تا قید: من طریق رأی و الاستحسان و القیاس فی ما لا نص فی، بلکه حتی گاهی در یه جایی که نص هم هست بعضی اینو تعمیم دادن. این معنای دیگه که در واقع تلاشی میکنه برای اینکه یه گمانی به دست بیاره در اون از طریق رأی و قیاس اون هم در اونی که نسی درش نیست. این معنایی است که اولین بارم بیشتر اجتهاد در سیر تاریخی بیشتر شد، اول در همین معنا به کار می رفته، یعنی عامه و عرض شود که اصحاب رأی در مقابل اصحاب حدیث وقتی اجتهاد می گفتن معنا این بوده. ریشه ای هم در بعضی روایات عامه داره، میگه که میری مطلب رو از آیه میگیری، اگر آیه بود نبود حدیث، اگر نبود میگه اجتهد و برعی. اینجا اجتهد و برعی مطلق عملیه اکتشاف یک حقیقت دینی یا یک حکم فقهی نیست، بحث اینه که با رأی و ظن و گمان داره در یک حقیقت در جایی که نص نیست میخواد یه حکمی رو قرار بده، حالا به نحو تصویب یا تخته. این دیگه شد خیلی اخص، شد دنبال زن است نسبت به حکم فرعی، اونم فیما لا نصفی، اونم با همین ابزار زنی رأی و قیاس و استحسان و امثال اینها که اصحاب رأی اینو میگفتن. این ملاحظه میکنید که اجتهاد در این معنای ششم یا معنای چندم شد؟ معنای ششم این اخص از همه است و این در حقیقت اومده از چند جهت قید خورده، این عمل اجتهادی اومده در محدوده خاص دینی فقهی که لا نصفی، ابزارش هم رأی و قیاس و استحسانه. این اجتهاد به این معنای آخر که ما در ترتیب منطقی در منتهای معانی قرار دادیم، این به لحاظ تاریخی این معنای آخر شاید که بگیم در تاریخ ما این اقدمه، بیشتر در عامه اول این واژه به کار می رفت و این واژه هم از سوی اصحاب رأی ابو حنیفه و اتباع او در مقابل اصحاب حدیث که حنبلی ها باشند و عرض شود که و اصحاب حدیث و اینها باشن به کار می رفته با همین معنایی که عرض کردیم، که حتی اون مراجعی که فقیهشون به آیه می کرد و استظهار می کرد یا به روایت می کرد و استظهار می کرد، حتی به اونم اجتهاد نمی گفتن. بعد از این که می رسید به یه لا نصفی، اونم با روش اجتهاد، به روش اعمال رأی و قیاس و استحسان، با این همه قید میگفته این اجتهاده. این از لحاظ ترتیب منطقی و تنظیم معانی آخر بود، ولی به لحاظ ترتب تاریخی این از اولین معانی اجتهاده و همین حساسیت هم بعد منتقل شد به اینکه خیلی این واژه اجتهاد در یه ادواری در خاصه خیلی مورد رغبت نبود، یا اگر به کار می بردن حساس بودن که به اون معنا به کار نبرن و رسوبات این معنا هم باقی هم مون در طول تاریخ. الان دیگه این رسوبات خیلی نیست، ولی در عصر اخباری ها این خیلی مورد توجه بوده. و حالا بعضی البته مثل آقای خویی اینا فرمودن که اصلا این اختلاف بین اخباری و اصولی یک اختلاف لفظیه، یعنی اجتهادی که اخباری اون رو نفی میکنه این اجتهاد به این معناست، اون اصولی هم نفیش میکنه، اون اجتهادی که اصولی میپذیره او هم باید بپذیره. حالا این یه مقدار درش شاید تسامح باشه به این شکل لفظی که بگیم سری لفظ دعوا بوده و بعدم لفظا رو که بشناسیم دعوا برمیخیزه از میان، نه اینجور نیست، ولی این حرف خیلی حرف درستی نیست. اما این حرف هست که این بار معنایی ویژه‌ای که در معنای ششم ما عرض کردیم، این بار معنایی ویژه یک حساسیت‌های برمی‌انگیخته و چون با مبانی خاصه و شیعه سازگار نبوده. در زمان صحابه، یعنی ببینید تو عامه ظاهراً، حالا من خیلی نمیخوام به ذرس قاطع اینجا چه بگم، ولی در روایات ما در همون ابواب قضا اگر ملاحظه بکنید، گاهی اجتهاد به همین معنای آخری به کار رفته که این نشون میده و همین نشون میده و قرائن دیگه هم نشون میده که بله در اون عصر عامه اجتهاد رو به این معنای ششم به کار می‌بردن، یعنی همین اصحاب رأی و اینها، اتباع ابو حنیفه. اما در اصطلاحات خاصه معمولا اگرم به کمتر به کار می‌رفته در اون عصر، و اگرم در گاهی در روایات به کار رفته یا به اون معنای لغویه که به ورع این اجتهاد، یا جایی به کار رفته که بیشتر داره نفی میکنه اون را، که اون معنای ششم باشه. اما این که حالا به معنای چهارم یا پنجم به کار رفته نمیدونم، حالا این لفظ به این معنا به کار رفته نمیدونم. تفقه طبعا بیشتر به کار میره که بعدم عرض خواهیم کرد. اون که هست، آره گفت که آره که اجتهاد به رأیه، که اجتهاد به رأیه همچی آمده روایات عامه. ما اجتهاد را به معنای ششم داریم، خیلی روشن داریم، چندین روایت داریم. و بله 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 حالا بله حالا این کتاب این آقای وهبه از زهیلی است، الفقه قواعدش، اون مقدمش این اصطلاحات عامه رو تو اجتهاد و تقسیماتش و مبانی اونها آورده، خیلی مفصل هم آورده، 50 صفحه اونجا آورده. همین کتاب وهبه از زهیلی است، الفقه و ادلته و قواعده و همچین چیزه. من اسما که چیزی یادم نمونه ایش بر چی؟ الفقه الاسلامی و ادلته و همچین چیزی اسم و اینا من تو ذهنم نمونه اینجا اسم. کتاب هر روز کنار دست من، اینجا که بیام یادم نیست که چی. ولی این کتاب آقای وهبه زهیلی کتاب خوبیه، یعنی اگر بخواد راحت یه جوری الان سریع‌تر به دسترسی به حرفای فقهای عامه پیدا بکنه، این کتاب خوبیه، البته با یه نگاه اهل رأی و بازم نوشته و گاهی هم به یه آرایی از شیعه هم ارجاع میده، خیلی کم ولی گاهی ارجاع میده. در همون جلد اول این واژه های اجتهاد و تقسیماتش رو روی تفکرات عامه اونجا مورد توجه قرار داده. خب این تنظیمی بود از سامانه این معانی در حقیقت ششگانه، که دوتاش همونیست که تو متن لغته و این چهارتا هم اصطلاحه. حالا اون سومی اصطلاح حالا میگن هست یا نیست، ولی بودنش هم بعید نیست و باشد هم چیز خوبیه، یعنی مانعی نداره. ولی اون چهارم و پنجم رو ما عنایت داریم، مخصوصا اون چهارم که بگیم اجتهاد یک اکتشاف معارف اسلامی است و این اختصاص فقه هم نداره، این دریش فوایدیه که نظم میده به کار به این فعالیت های اجتهادی. البته این واجه است دیگه، واجه خیلی مهم نیست. حقیقت البته اینه که ما همونطور که در معارف فقهی و احکام نیازمند به فعالیت های اکتشافی در منابع و متون هستیم، در حوزه معارف توصیفی که مسائل کلامی و امثال اون باشه اونم نیاز داریم، و البته اینجا کار هم کمتر کردیم. حالا عامه که عامه، این روایت عامه ازش اینجور برداشت کردن، این روایت نمیدونم تو منابع ما باشه نباشه، نمیدونم. نه نقل کرده غیر از اینه، تو ما هم نقل شده در کتبمون، ولی از همون طریق عامه است. منتها ما البته اگر این درست بود تفسیرشو تفسیر به نحوه درستی انجام میدادیم، ولی اونا اونجور تفسیر ازش دارن. میدونم آخه ما اصلا این روایت رو قبول نداریم، عامه نقل کردن. اگر قبول داشتیم حتما با توجه به قرائن دیگه معنا رو اینجوری انجام میدادیم. حالا هم یه روایت هم هست. ملاحظه کردید که تو این شش معنا ترتیب منطقی اینطوریه که عرض کردیم، ولی شکلش واقعیت خارجی معکوسه. این اصطلاح آخر مقدم نسبت به اون اصطلاح پنجمه، یعنی اصطلاح پنجم و ششم از لحاظ منطقی اون عام این خاصه و ما اون پنجم رو مهم میدونیم، اما لحاظ ترتب تاریخی اول این ششم قاعدتا بود، بعد آرام آرام شیعه آمد و علمای ما آمدن و اصطلاح را از اون قیود خاصی که بود کندنش و معنای دقیق و درست براش درست کردن. خب این بحثی که اینجا هست. حالا ما اون چی که میخواستیم اون بخشم رو امروز عرض بکنیم دیگه فرصت نشد. حالا اون معنای پنجم تغییرات های اصول رو ببینید. 5-6 تا قید داره، یه مقدار باید فنی اون رو تنظیم بکنیم. فعلا ما با یه نگاه تنظیم کلان اصطلاحات رو سامان دادیم، اما یه مقدار باید اون رو فنی تنظیم کرد. تغییرات مثل مرحوم خود کفایه نائینی، مثلا آغازی ها رو ببینید، خود آقای تبریزی رو ملاحظه بکنید. اون معنای پنجم که مقصود ما در این ابوابه، اونا یک تنظیم دقیق تری باید بکنیم از قیود و وجوهش، که انشاءالله فردا اون رو خواهیم گفت. و باز همینجور حالا چند تا مقدمه است که عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.